بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته یک شبهه‌ای که مربوط به فقه بود اجمالی از او را عرض کردیم و جواب دادیم، اما حالا اگر بخوایم بپردازیم به بقیه اون مطالب باطلی که مطرح شده، خب چند جلسه باید دنبال بکنیم و از بحث اصلی یه مقداری فاصله میگیریم. بحث اصلی ما بررسی مطالبی که در کتاب حکمت و حکومت مطرح شده و گفتیم این رو باید با دقت دنبال کنیم و پاسخ بدیم. صاحب کتاب حکمت و حکومت یک تزی داره، یک دکتورینی داره به نام دکتورین مالکیت مشاع که خب اینا رو توضیح دادیم. ایشون یک مالکیت اختصاصی عرض میکنم که فردی قائله، یک مالکیت اختصاصی مشاع قائله و بعد از این یک مسئله ای رو مطرح کرد به نام زیست عقلانی که اینا رو دیگه توضیح نمیدیم چون بحثش رو مفصل گذروندیم، تا رسید به این که ایشون گفتن که از نظر فلاسفه غربی و جامعه شناسان غربی جامعه یعنی قرارداد جمعی، یعنی این مردم یک قرارداد جمعی دارن، یک عرض می شود که همین عنوان قرارداد جمعی یه تعبیر دیگه هم داشت، یک چیز عموم، شخصیت عمومی. این قرارداد جمعی و این شخصیت عمومی یعنی جامعه، یعنی مردم یک عنوانی رو پیدا میکنن بعد از این قرارداد عمومی و یک شخصیت عمومی و حقوقی پیدا میکنن و اون میاد عرض میکنم رئیس معین میکنه، اون میاد وکیل معین میکنه. و حرف ایشون این بود که خب این معناش سلب آزادی های شخصی افراده، یعنی بگیم یه چیزی به نام جامعه وجود داره، اون جامعه میاد رئیس معین میکنه، وکیل معین میکنه. اون وقت ایشون برای اینکه با این نظریه مخالفت بکنه گفت نه، ما جامعه رو بدون اینکه قرارداد جمعی مطرح باشه، بدون اینکه بگیم مردم علاوه بر شخصیت حقیقی یک شخصیت حقوقی دارن، ما بدون این مسئله میایم بر اساس مالکیت مسئله رو حل میکنیم. میگیم افرادی که در یه جا دارن زندگی میکنن، شروع کردیشون از همون خانه شخصی، خب اینا مالکن و این ملکیت هم منشأش طبیعته. این ملکیت، این که حالا یه آدمی بره یه جایی یه چهار دیواری برای خودش درست بکنه برای نیازهای خودش و خانوادهش، این میشه مالک اینجا و این نیاز به جعل جائل نداره اصلا. این مالکه، نه اوغلا میان ملکیت رو برای این جعل میکنن، نه شارع میاد ملکیت رو برای این جعل میکنه. این به حسب طبیعت مالکه، منشأ ملکیت طبیعته. بعد یه مرحله فراتر، خانه هایی که کنار این خانه درست میشه، میشه مثلا 100 خانوار 200 خانوار، بر این کوچه ها و خیابون ها و محله های مشترک بین این خانه ها یه مالکیت مشاع پیدا میکنن که اونم باز منشأش طبیعته. ملکیت رو ایشون آورد به میدان، حالا اشاره کرد به اون من سبقه الى شیء فهو احق به که توضیحشو دادیم، و بعد از این دو مرحله آمد سراغ زیست عقلانی و عقل عملی، اونم باز بر اساس اون همون مالکیت مشاع. چون این انسانها مالکیت مشاع دارن، مالکیت سلطنت میاره و مالکیت میگه اینها میتونن یک هیئتی را از جانب خودشون وکیل کنن برای بهزیستی و همزیستی. یه مرحله بالاتریه که از اون زیست عقلانی ایشون تعبیر کرد به بهزیستی. یعنی خب الان 100 تا خانه، 1000 تا آدم، 2000 تا، 10000 تا میخوان اینجا زندگی کنن، برای بهزیستی و همزیستی عقل عملی میگه بر اساس اون مالکیت مشاع بیان یه هیئتی را یا یک فردی را به عنوان وکیل خودشون قرار بدن. و لذا ایشون میگفت جامعه در این نظریه مالکیت مشاع به معنای شخصیت عمومی نیست. اونی که الان تو ذهن خب خیلی از ما هم همینه که یعنی شخصیت عمومی، یه شخصیت حقوقی، یه عنوان دیگری. جامعه ایشون میگه نه، بر اساس این مالکیت مشاع، یعنی عرض میشود که همه افراد و شهروندها تک تک اینا میشن جامعه. خب اینا رو گفتیم قبلا، حرفای ایشون رو اشکالات متعددی تا همینجا موارد کردیم و ما این نظریه رو اظهار کردیم که برخلاف اونچه که در مکاسب و اینها خوندیم در ذهن ما آمده، مبدأ ملکیت خدای تبارک و تعالی است. همانطوری که مبدأ حکومت خدای تبارک و تعالی است، ملکیت رو خدا جعل میکنه برای انسان. بله اوغلا هم دارن، ولی نمیتونیم بگیم شارع آمده این ملکیت اوغلایی رو امضا کرده. درست قبل از اسلام معاملاتی بوده، احل الله البی، یعنی همون بی اوغلایی، کسی نمیاد بگه بی یه معنای خاص شرعی داره. ولی ملکیت گفتیم که آیاتی از قرآن به خوبی دلالت بر این داره که خدای تبارک و تعالی هم ملکیت تکوینی دارد و هم ملکیت تشریعی داره. و الان هر آنچه که ما مالک هستیم، ملکیت ما در طول ملکیت خدا و رسوله. و لذاست که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی این که خب قبل از این که تو مالک این شی باشی، پیامبر مالک اوست، خدا مالک اوست، و لذا خدا میاد سلطنت را محدود میکنه، میگه من بر تو ملکیت قرار میدم، حق اسراف کردن نداری، حق اتلاف نداری، عرض میکنم حق این که در راه حرام به کار ببری نداری. خب اینا این نیست که بیایم بگیم که خب یه ملکیتی انسان خودش با قطع نظر از ملکیت خدای تبارک و تعالی داره و خدا میاد همین ملکیت رو محدود میکنه، نه، چون مبدأ ملکیت خداست. عرض کردم این یه حرف حالا تازه‌ای هم هست، مثل مبدأ حکومت. ما چطور میگیم که ان الحکم الا لله، مبدأ حکم حکومت خداست، بعد منتقل به پیامبر میشه، منتقل یعنی پیامبرم معزون میشه در حکومت، بعد ائمه معصومین، بعد فقیه جامعه و شرائط، اینا میتونن حکومت بکنن. حکومت از این دایره که بیرون بره دیگه نامشروعه، دیگه مشروعیت نداره. ملکیت هم همینطوره و توضیحش رو و عدلش رو قبلا عرض کردیم. خب و باز گفتیم این حرف من رو درست نیست، بالاخره جامعه امر اعتباریه، جامعه یعنی همون شخصیت حقوقی یک اعتباریست که عقلا میکنن، جامعه طلاب، جامعه ایرانیان، جامعه عرض میکنم که این کشور دیگر، یه امر اعتباریه. ما بخوایم بگیم آقا جامعه نداریم، شخصیت حقوقی نداریم، این رو هم رو ما خدشه کردیم. خب حالا ببینید ایشون انصافش این است که خیلی قدم به قدم آمده جلو و یک عناوینی که حالا در اذهان ماها شاید اصلا حوصله تصورش هم نداشته باشیم، یه مقدار مورد بحث قرار داده. از جمله این که بر اساس این به قول خودشون دکتورین یا تز یا نظریه، نظریه مالکیت مشاع که ما اصل نظریه رو تا حالا مخدوش کردیم، بر اساس این نظریه به چی میگن کشور؟ حالا ببینید ما تو فقهمون یه بحث داریم به نام وطن، به عنوان نماز مسافر بحث میکنیم انسان در وطن خودش نمازش تمامه یا وطن قاطع سفره. اونجا میگن وطن یه امر عرفیه، وطن یه معنایی که شارع بیاد براش ذکر بکنه نیست. ولی خب الان میگیم کشور، آیا کشور یه امر اعتباریه؟ مثلا بیان یه حدی رو معین کنن بگن آقا این کشوره، یا شهر، مثلا شهر قم، شهر تهران، شهر به کجا گفته میشه، کشور به کجا گفته میشه؟ ایشون از این قسمت به بعد عرض میکنم که میخواد اینا رو روشن بکنه که معنای کشور در دکتورین مالکیت مشاع چیه، کشورداری یعنی چی. میگوید که کشور عبارت از آن فضای باز و آزادی است که انسانهای معدودی به صورت مشاع، یعنی باز ببینید مالکیته، یعنی ایشون میگه هر کسی نسبت به کشور خودش مالکه، مالکه. منتها حالا کشور چیه؟ اون محدوده‌ای که فضایی که به صورت مشاع برای زیست طبیعی خود از روی ضرورت برگزیده. حالا با یه خورده بخواییم عرض دقت بکنیم، لازم نیست آدم اونجا به دنیا آمده باشه، چون در وطن هم همینطوره. در وطن اگر در ذهن شریفتون باشه، وطن جایی نیست که آدم به دنیا آمده. ممکنه یک کسی در یک کشوری به دنیا بیاد، روز بعد یه ماه بعد بیارنش کشور خودش. مثلا وطن رو میگن اونجاییست که انسان نشو و نما کرده، رشد کرده. حالا ایشون اینجا میگه کشور اونجاییست که انسان او رو برای زندگی خودش انتخاب میکنه. ببینید این بحثا، حالا ولی اینکه ما الان نمیخوایم بگیم وضعیت قانونی چطوره، خب حالا اگر یه ایرانی رفت یه کشوری اونجا رو برای زیست خودش انتخاب کرد، به حسب این نظریه او مالکیت پیدا میکنه، ولو اینکه حالا اونجا به عنوان شهروند درجه دو میگن تو باید تابعیت بگیری، که خب این یه تو حالا باید ببینیم که اصلا رو نظریه فلاسفه شون اصلا قابلیت تصحیح داره یا نه. میگه کشور جاییست که آدم به صورت مشا برای زیست طبیعی خود از روی ضرورت برگزیده آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده خودش میدونه. این فضای باز و مشترک بهش میگن شهر یا کشور، یا بهش هر دو میشه اطلاق کرد. باز توضیح میده ایشون، میگه بهش میگن شهر در صورتی که در مجاورت این فضا، فضای باز دیگری از معدود دیگری از انسانها باشه، که آنان نیز در گزینش مکان زیست طبیعی خود سبقت گرفتن و سپس به خاطر توسعه و گسترش نیازمندی های زیست طبیعی با فضا یا فضاهای مجاور خود وابستگی پیدا کرده و در یک فضای مشترک وسیع‌تری. خب ببین فقط فرق شهر با کشور همینه، مثلا ما الان میریم یه خانه‌ای در یه محله‌ای رو برای زیست خودمون انتخاب میکنیم، اونجا شروع میکنیم به زندگی. یه محله دیگری هم که در مجاورت این محله اونجا هم عده‌ای دارن زندگی میکنن، اونا مالکیت مشا دارن. یه محله سوم همینطور، اینا شهر رو تشکیل میده. بعد وقتی این فضاها وسیع‌تر شد عنوان کشور رو داره. ولی نکته اینه که از حرف ایشون و نظریه ایشون استفاده میشه که اون کسی که داره در یه شهری زندگی میکنه مالک اون شهره، منتها به مالکیت مشاع. همانطوری که اون کسی که در یک محله داره زندگی میکنه مالک اون محله به ملکیت مشا، همانطوری که تو اون خانه‌ای که خودش رفته زندگی میکنه مالک به ملکیت مشا. اون وقت یک، این همه در تمام این سه مرحله مالکیت یک، منتها فقط اون خانه دیگه مالکیت انحصاری فردیه، دومی میشه مالکیت مشا، سومی هم میشه مالکیت مشا. همه اینا منشأش طبیعته، یعنی برای این مالکیت شما نباید بگید به چه دلیل، نباید بیان بگن آقا این آدم که مالک این شهره به چه دلیل مالکه. خب به این ملکیت طبیعیه، منشه این مالکیت طبیعته، طبیعت این اختزا رو داره. خب یه مقدار اینها رو توضیح میده ایشون و باز در خلاصه‌ای که ذکر میکنه میگه بر اساس همین فرضیه مشاع، کشور یا شهر مکان و محدوده سیاسی جغرافیایی که در برگیرنده مالکیت‌های خصوصی انحصارین خانه‌ها و مالکیت‌های خصوصی مشاع شهر مرکب از این مالکیت‌های خصوصی انفرادی و خصوصی مشاع و خودش مالکیت وسیع‌تری به وجود میاره. این شهروندان یا ساکنان یک محدوده سیاسی جغرافیایی در زیست خصوصی و فردی خود مالکیت مستقل و انحصاری خود را دارند و در مکان و فضای بیرون از زیست خصوصی که عبارت از کوچه ها، معابر، خیابان های مورد استفاده مشترک و مشاع است، از مالکیت خصوصی مشاع استفاده می کنند. مانند افرادی که مالکیت سرزمین و مکان خصوصی را از طریق ارث به صورت مشاع به دست بیارن. مثلا فرض کنید یک کسی مالک یک روستاست، مالکه، بعد که میمیره به تمام ورثه او به نحو مشاع اون روستا میرسه. چطور الان مثلا 100 نفر 200 نفر که ورثه هستن مالکن نسبت به این روستا؟ الان انسانها نسبت به شهر یا نسبت به کشور مالکیت دارن، منتها مالکیتشون بلا اشاعه است. در فرضیه مالکیت مشاع طبیعی مملکت تماما مکان زیست بزرگی برای ساکنانمونه، که خب این روشنه طبق این نظریه. همگان به طور مساوی و شیا در مالکیت خصوصی آن سهیمن. خب ببینید وقتی مسئله مالکیت مشاع مطرح شد دیگه لا فرق بین غنی و فقیر، الان هم غنی و هم فقیر مالک این شهرن، مالک این کشورن. وقتی مالکیت مشاع آمد لا فرق بین المرأة والمر، بین مرد و زن هم فرقی نمی کنه، همه مالکن. فرقی بین بالغ و غیر بالغ هم نمی کنه، هم صبی مالکیت داره هم بالغ مالکیت داره. عرض می کنم که فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان هم نمی کنه. حالا من دارم لوازم و نتایج این نظریه رو عرض می کنم. همه علی السویه مالکن. ببینید حالا من تو پرانتز عرض بکنم، من گاهی اوقات مقیدم بعضی از این خاطرات رو عرض کنم بمونه اینا در تاریخ. در زمان ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی در دوره حالا دوم بود به نظرم، یه لایحه‌ای رو داده بودن به مجلس که لازمه اون لایحه این بود که یه غیر مسلمان هم بتواند نماینده مجلس بشه. البته الان برای اقلیت‌ها یک قاعده‌ای درست کردن، اونا هم نماینده دارن، ولی لازمه اون لایحه این بود که حالا یه کسی که اسلامش هم روشن نیست، مثلا مشکوک الاسلامه. مرحوم والد ما خوب خیلی عرض می شود که از این مسئله ناراحت بودن، به من فرمودن یه ملاقاتی با ایشون بکنید و بگید این لایحه، اگر این لایحه تصویب بشه، یه آدمی که مشکوک الاسلامه اونم میتونه وارد مجلس بشه و این در حکومت اسلامی درست نیست. ببینید میخوام اینو عرض بکنم، فکر اگر فکر فقیهانه، گرچه صاحب کتاب حکمت و حکومت هم فقیه بوده، اصول و فقه رو هم خیلی خوب خونده بوده، ولی خب حالا او میگه در حکومت اسلامی باید در رأسش که ولی فقیه، در رأس قواش هم رئیس جمهورش باید مسلمان باشه، باید عرض می شود که و شرایط دیگه مجلسش هم همینطور، بله رعایت حقوق اقلیت هم باید بشه، ولی بر اساس این نظریه بید آیون. حالا ایشون به افکار غربی هم خیلی مسلط بوده، متأثر از اون روش هم شده. اصلا وقتی ما بخوام یه پایه هایی رو بگذاریم به این آقا، شهر یعنی چی؟ شاید شما آقایون فضلا تا حالا اگر یک کسی مد از اون سوال میکرد آقا شهر یعنی چی، میگفتید این چه حرفیه؟ مثل این است که میگه آب یعنی چی، روشن شهر یعنی چی، کشور یعنی چی. ولی اینا این مفاهیم در ادبیات سیاسی یا جامعه شناسی یا حتی فلسفی یا حقوقی اینا بار داره. وقتی آمدیم گفتیم شهر یا کشور، ساکنان شهر، ساکنان اون کشور بر او مالکیت دارن، یعنی بین کافر و مسلمان هم فرق نیست، هم کافر مالک این شهره بل اشاعه، هم مسلمان مالک این شهره بل اشاعه. همون اندازه ای که این مسلمان حق داره، این کافر هم حق داره، هیچ فرقی بین اینا نیست. اینطور داره میادشون جلو، میگه در فرضیه مالکیت مشاع طبیعی مملکت تماماً مکان مملکت تماماً مکان زیست برای ساکنین آن که همگان به طور مساوی و شیا در مالکیت خصوصی آن سهیمند، و آنچرا که برای مالک شخصی از حقوق و امتیازات طبیعی گرفته تا اختصاصات وضعی و قانونی برای کلیه شهروندان کشور نیز طبق همان اصول و قوانین مالکیت ثابت و لازم الاجراست. بید الان مثلا فرض کنیم ما میگیم آقا تو استاد دانشگاه غیر مسلمان نمیتونه استاد دانشگاه باشه، غیر مسلمان نمیتونه نماینده شهر باشه، نماینده شورای شهر باشه، ولی بر اساس این نظریه همه اینا عرض میشود که به هم میخوره. خب حالا این یه مقدار تکمیل داره. ما امروز در جلسه این برنامه رو داریم که حالا آقایون تشریف میارن، از الطاف خدای تبارک و تعالی به مرحوم والد ما رضوان الله علیه. خب این مرکز فقهی با عظمت در قم، در مشهد، و یک شعبه بسیار بسیار قوی و خوب در افغانستانه، که ما در دو قسمت افغانستان، یکی در کابل یکی در مزار شریف، این مجموعه رو داریم. البته در مزار شریف یه مقداری موقتا تعطیل شده. از سال 83 که حدود 21 سال اونجا این مجموعه احداث شده، جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین حاجای حبیبی تبار که الان مسئولیت تفسیر و کلام و تاریخ رو در این مجموعه دارن، خب شروع رو و بسم الله رو ایشون گفتن. ولی از همون سال فاضل محترم و دانشمند محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری که من یادم میاد همون موقع درس خود ما تشریف می آوردن، از مدرسین خوب حوزه بودن و از خوش استعدادهای حوزه بودن. من یادم یک روز بعد از درس با ایشون صحبت کردم که شما حاضرید برید اونجا این مرکز رو اداره کنید با این برنامه‌ای که ما میگیم؟ فرمودن بله، و واقعا جهاد کرد ایشون، ایثار کرد، گاهی اوقات دو ماه سه ماه خانواده خودش رو رها میکنه و در خدمت فضلای اونجا. به حمدالله طلاب و فضلایی که در اون مجموعه که امروز 17 نفر از اونها اینجا در خدمتشون هستیم، از اساتید، اساتید رسائل، مکاسب، کفایه، بسیار فضلای جدی، خوش استعداد، پرکار، از اونجا بیش از 100 نفر وارد حوزه علمیه نجف تا حالا شدن و اونجا هم مورد توجه و عنایت بزرگان و مراجع و اساتید حوزه نجف قرار گرفتن. حالا در این سفری که آقایون در قم آمدن، آقایون نظرشون این بود که ما وظیفه داریم یک تقدیری از این مدیر محترم داشته باشیم. منم بهشون عرض کردم منم دنبال همین فرصت بودم واقعا، که منتها فکر میکردم حالا میریم اونجا، من هنوز توفیق پیدا نکردم برم اونجا در این 21 ساله. حالا داستان ما یه وقتی خانه‌ای بود اجاره داشتیم، اما بعداً به همت خود ایشون و دوستانشون زمینی رو مقلدین مرحوم آقا دادن، آرام آرام که اونجا ساخته شد در 5 طبقه، ساختمان بسیار خوبی امروز در اختیار شیعیان اونجاست، در اختیار حوزه علمیه اونجاست و متولی اصلیش هم جناب آقای مظفری هستن. اینم عرض بکنم خود شورای علمای حوزه اونجا میگن هر سال بیشترین ممتازین از اون مرکز فقهی شماست. ما هم خدا رو شکر میکنیم، میگیم هازا من فضل ربی و ذالک فضل الله. علی آل، من به سهم خودم از ایشون تشکر ویژه دارم، واقعا خودم رو در حدی هم نمیدونم تشکر کنم. طرف اصلی ایشون امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریفه و ایشون حتما دعا میکنن برای ایشون، برای اساتید محترم اونجا، برای کارمندان اونجا، طلاب اونجا، فضلای اونجا. و الانم که خب شرایط طالبان شده خیلی شرایط سختی شده، اما با تدبیر دارن اون مجموعه رو اداره میکنن. اولا آقایون فضلا هم دعا بفرمایید این مجموعه مرکز فقهی هم در قم، هم در مشهد، هم در اونجا واقعا هیچ هدفی جز تقویت حوزه شیعه، این که ما یک فقهای بزرگ، مجتهدان بزرگ، عالمان قوی خارج بشن از این مجموعه، هیچ هدفی غیر از این نداریم که اینها خدمت کنن به مکتب اهل بیت. حالا آقایون متنی هم تهیه شده، این متن رو قرائت بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله.